زمینه. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر پایه آخرین نظرسنجی ها بخت نیکولاس سارکوزی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از سگولن رویال بیشتر است. نتایج انتخابات شوراهای شهر در انگلستان و مجالس محلی ویلز و اسکاتلند امروز اعلام می شود. و شورای نگهبان طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را برای بار دوم رد کرد. ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران. با سلام، در 15 دقیقه آینده من نیوشا بغراتی همراه شما خواهم بود با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت. امروز آخرین روز تبلیغات انتخاباتی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است. آخرین نظرسنجی ها حاکی از آن است که نیکولا سارکوزی نامزد اتحاد برای جنبش مردمی حدود 53% آرا و سگولن رویال کاندیدای حزب سوسیالیست نزدیک به 47% آرا را به دست خواهند آورد. در دور دوم انتخابات که روز یکشنبه برگزار می شود، جلب آرای حزب میانه رو، حزب اتحاد برای دموکراسی فرانسه، در پیروزی یکی از دو نامزد تأثیر تعیین کننده خواهد داشت. فرانسوا بایرو رهبر این حزب اعلام کرده است که به نیکولا سارکوزی رأی نخواهد داد. در همسایگی فرانسه، در بریتانیا نتایج انتخابات میاندوره شوراهای شهر در انگلستان، مجلس محلی در ویلز و پارلمان اسکاتلند امروز بعد از ظهر اعلام خواهد شد. نتایج شمارش آرا تا کنون حاکی از آن است که حزب محافظه‌کار در انتخابات شوراهای شهر در انگلستان بر تعداد کرسی‌های خود افزوده، اما حزب کارگر هم چنان که پیش‌بینی می‌شد نتایج بدی نداشته است. در ویلز حزب کارگر با وجود از دست دادن شماری از کرسی‌ها همچنان بزرگترین حزب باقی خواهد ماند و در اسکاتلند دو حزب کارگر و حزب ملی اسکاتلند که طرفدار استقلال این منطقه است تا کنون دوشادوش یکدیگر حرکت می‌کنند. اما در ایران شورای نگهبان طرح تجمیع 8 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری را مغایر با قانون اساسی دانست و آن را رد کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند هفته پیش طرحی را تصویب کرده بودند که بر اساس آن دوره کنونی مجلس شورای اسلامی 7 ماه افزایش و دوره ریاست جمهوری کنونی 4 ماه کاهش می‌یافت تا هر دو انتخابات همزمان در نیمه اول آبان ماه سال 87 برگزار شوند. اما شورای نگهبان این طرح را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. برای تعیین تکلیف نهایی اکنون این مصوبه باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برده شود. خب، با اعلام ساعت 14:03 در تهران، 15:03 در شرم الشیخ به مصر برویم، جایی که کنفرانس پر اهمیت عراق با حضور چند کشور در حال برگزاری است. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، که در ضیافت شام مقام‌های ارشد حاضر در نشست شرم الشیخ روبروی کاندلیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده نشسته بود، به دلیل ورود یک زن ویولونیست به سالن و در اعتراض به لباس این نوازنده میز غذا را ترک گفت. به شرم الشیخ می‌رویم. مهتاب فرید، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، جزئیات بیشتری دارد.
شب گذشته سفارت مصر ضیافت شامی برای مهمانهای کنفرانس امنیتی عراق ترتیب داده بود. یک مقام وزارت خارجه که از رادیو فردا خواست از وی نام برده نشود گفت جوری که میز شام را چیده بودند، صندلی کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه نزدیک صندلی منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران بود. نکته ظریف و قابل توجه در این ضیافت این بود که به محض اینکه خانم رایس وارد این جمع می شود، آقای متکی میز را ترک می کند. مقام وزارت خارجه به رادیو فردا گفت یک خانم ویالونیست روسی که لباس زیبای قرمز سکسی پوشیده بود و یک شال روی شانه‌اش بود ویالون می‌زد و آقای متکی به حضور خانم ویالون زن اعتراض کرد. مقام وزارت خارجه گفت فکر نمی‌کند که لباس قرمز خانم ویالونیست آنقدر سکسی بود که آقای متکی مجبور شود میز شام را ترک کند. به نظر مقام وزارت خارجه دلیل ترک آقای متکی به خاطر خانم ویالون زن با لباس قرمز نبود. دلیلش خانم وزیر امور خارجه آمریکا یعنی کاندلیزا رایس بود. بعضی از اعضای هیئت ایران میگفتند که دلیل ترک آقای متکی از میز شام در سفارت مصر این بود که او کنفرانس مطبوعاتی داشت. البته قرار بود که عصر پنجشنبه بعد از کنفرانس مطبوعاتی بنگیمون در ریکل سازمان ملل متحد و نوری المالکی نخست وزیر عراق آقای متکی کنفرانس مطبوعاتی داشته باشد. اما پنجشنبه است اعلام شد که کنفرانس مطبوعاتی به روز جمعه موکول خواهد شد. از مقام وزارت خارجه در مورد صحبت‌هایی که بین خانم رایس و آقای متکی روز گذشته سر ناهار انجام شد سوال کردم. او گفت صحبت فقط در حد سلام و علیک و مکالمه بسیار ساده بود و هیچ ربطی به سیاست و رابطه دو کشور نداشت. از شرم الشیخ مهتاب فرید، رادیو فردا.
میزبان شما این با مشروع خبرها در استودیو خبر رادیو فردا. دولت آلمان در پیشنهادی به آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهان برپایی یک تأسیسات فراگیر غنی‌سازی اورانیوم در یک کشور بی‌طرف شده تا از این طریق کشورها خود به تنهایی دست به تولید سوخت اتمی نزنند. اطلاعات بیشتر درباره این طرح تازه را در گزارش همکارمان در آلمان می‌شنویم، شهرام میریان.
اختلاف بر سر برنامه اتمی کره شمالی و ایران انگیزه‌ای به دست دولت آلمان داده است تا پیشنهاد خود را مبنی بر تشکیل یک مرکز غنی‌سازی فراگیر اورانیوم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهر وین ارائه کند. این پیشنهاد از سوی فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان برملا شده و هدف اصلی از برپایی چنین تأسیساتی اینطور توجیه شده که این مرکز جهانی غنی‌سازی اورانیوم در صورت شکل‌گیری نخواهد گذاشت کشورهای دارنده نیروگاه‌های اتمی از برنامه غنی‌سازی اورانیوم مخفیانه در جهت ساخت بمب اتمی هم استفاده کنند. دولت آلمان بر این باور است که اگر ارسال سوخت اتمی به کشورهای نیازمند تضمین شود، این اقدام سبب خواهد شد که آنها دیگر خود به تنهایی به سوی غنی‌سازی اورانیوم گام بر ندارند. تنها مرجع و نهاد صلاحیت داری که می‌تواند بر تأسیسات پیشنهاد شده غنی‌سازی اورانیوم نظارت و کنترل کند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذکر شده. در این میان اما برای راه اندازی این مرکز جهانی اورانیوم در این پیشنهاد از یک کنسرسیوم چند ملیتی سخن به میان آمده، کنسرسیومی که به دستور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها در سطح جهان را تحویل می‌دهد. بانک دولت آلمان این پیشنهاد را ارائه کرده، با این وجود روشن نساخته که مرکز جهانی غنی‌سازی اورانیوم باید در کدام کشور بی‌طرف برپا شود. دولت آلمان که همینک ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، با توجه به اوضاع و احوال کنونی جهان معتقد است که موضوع خلع سلاح و کنترل تسلیحات باید بار دیگر در دستور کار جامعه جهانی قرار گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به ایران میرویم و این بخش خبری را با گزارشی اقتصادی پی میگیریم. با افزایش نرخ تورم و ثابت ماندن دستمزد کارگران، این نگرانی وجود دارد که تعداد بیشتری از شهروندان ایرانی به زیر خط فقر سقوط کنند. این نگرانی ها در گفته های برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام میشود. یکی از نمایندگان مجلس به مقامات دولت ایران هشدار داد که 2 میلیون نفر از مردم جامعه در حال حاضر توانایی تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند و به گفته او زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. گزارش مهین گرجی را می شنویم.
ابوالقاسم مختاری نماینده مردم زابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی میگوید که با افزایش نرخ تورم تعداد شهروندانی که در آستانه سقوط از خط فقر هستند رو به افزایش است. خبرگزاری مهر به نقل از آقای مختاری آورده است که در حال حاضر 2 میلیون نفر از مردم جامعه توانایی تامین نیازهای اولیه خود را ندارند و زیر خط فقر مطلق هستند. این نماینده مجلس با اشاره به رشد غیر منتظر نرخ تورم به ویژه در استان تهران میگوید علاوه بر این افراد، جمعیت 3 میلیون نفری کارمند و همچنین 12 میلیون نفری افراد تهیدست جامعه نیز در آستانه سقوط از خط فقر قرار دارند. بر اساس آمارهای وزارت رفاه و تامین اجتماعی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیش از 1.5 میلیون نفر در کشور در فقر و گرسنگی زندگی می‌کنند و همکنون 7.5 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. بر اساس قانون برنامه 4 توسعه و بند جیم ماده 95، دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی نظام تأمین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد. موسی رضا ثروتی، نماینده مردم خانم بوجنورد و یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگوی هفته گذشته خود به خبرگزاری مهر گفته است بر اساس قانون وزارت رفاه مکلف شد که در جهت تعیین خط فقر و هدفمند کردن یارانه ها و همچنین کمک به شناسایی اقشار نیازمند اقدام کند، در حالی که تاکنون اقدام مفید و موثری در این زمینه انجام نداده است. این در حالی است که از 18 آبان سال 1384 به تصویب هیئت دولت اعلام خط فقر در کشور به وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شده است. در آن سال بر اساس یک گزارش رسمی که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده است، جمعیت زیر خط فقر 13 تا 14 درصد کل جمعیت ایران اعلام شده بود. با گذشت 2 سال از آن زمان اما عبدالرضا مصری وزیر رفاه و امور اجتماعی در همایش سراسری مدیران استانی سازمان تامین اجتماعی که در تاریخ 21 اسفند 85 برگزار شد به خبرنگاران گفت که در ایران کسی زیر خط فقر مطلق زندگی نمی کند. این در حالی است که در آذر سال 1383 نجات امینی مدیر کل دفتر کاهش فقر و سیاست های جبرانی وزارت رفاه در گفتگویی به خبرگزاری ایلنا گفته بود بر اساس آمارها بیش از 12 میلیون نفر در ایران در فقر مطلق زندگی می کنند.
تورم و گرانی کماکان چالش بزرگ ایرانیان است. مهین گرجی بود از رادیو فردا. دیدگاهتان را در این زمینه با ما در میان بگذارید. 00420221124113. و در اینجا در این بخش از مشروع خبرها همچون همیشه آخرین های ورزش با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. مرحله رفت رقابت‌های فوتبال پلی‌آف دسته اول باشگاه‌های ایران برای راهیابی تیم‌های منتخب به لیگ برتر برگزار و در نتیجه تیم شیرین فراز کرمانشاه بر تراکتورسازی تبریز پیروز شد و پگاه گیلان و شهرداری بندرعباس مساوی شدند. پیروزی تیم شیرین فراز کرمانشاه در تبریز به دست آمد و این تیم 2-1 تیم تراکتورسازی تبریز را شکست داد. یکی از دو گل تیم شیرین فراز روی ضربه پنالتی زده شد و تیم تراکتورسازی تبریز هم یک پنالتی را به تیر دروازه زد. تراکتورسازی تبریز از دقیقه 75 ده نفره به بازی ادامه داد. در بندرعباس نیز دیدار دو تیم پگاه گیلان و شهرداری بندرعباس 0-0 مساوی شد. تیم شهرداری بندرعباس هم از دقیقه 70 به دستور داور مسابقه 10 نفره بازی را دنبال کرد. بازی‌های برگشت مرحله حذفی باشگاه‌های ایران هفته آینده در رشت و کرمانشاه برگزار می‌شود تا دو تیم مستقیماً برای لیگ برتر انتخاب شوند. بعد از ظهر امروز هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 4 مسابقه در تهران، مشهد و شیراز آغاز می‌شود. در تهران راه آهن با ذوب‌آهن پیکار دارد و پرسپولیس با ملوان انزلی. ورزشگاه حافظیه شیراز محل پیکار برق شیراز و فولاد خوزستان است و در مشهد ابو مسلم میزبان سباباتری خواهد بود. اما امروز حساس ترین مسابقه یک بازی عقب افتاده از هفته 22 لیگ برتر است که در اصفهان میان سپاهان و استقلال اهواز برگزار می شود. این مسابقه برای هر دو تیم به ویژه استقلال اهواز که یکی از بخت های قهرمانی در لیگ برتر است از اهمیت زیادی برخوردار است. تیم ملی واترپولو ایران در مسابقات بین المللی واترپولو که در کویت با شرکت 12 کشور جریان دارد نماینده مراکش را با نتیجه پرگل 20-1 شکست داد. ایران روز چهارشنبه نیز کره جنوبی را 15-4 مغلوب کرده بود. بازی بعدی تیم ملی واترپولو ایران امروز در مقابل تونس برگزار می شود. شب گذشته دو تیم اسپانیایی سویا و اسپانیول به فینال جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا معروف به یوفا کاپ راه یافتند. تیم سویا که هفته قبل در زمین اوساسونا در بازی رفت نیمه نهایی 1-0 از این تیم شکست خورده بود، دیشب در خانه 2-0 پیروز شده و جواز ورود به فینال را به دست آورد. دیشب جواد نکونام، هافبک ملی پوش ایرانی تیم اوساسونا، 90 دقیقه در تیمش بازی کرد و یک کارت زرد نیز از داور انگلیسی گراهام پول دریافت کرد. در بازی دیگر نیمه نهایی تیم اسپانیول در خاک آلمان 2-1 وردر برمن را مغلوب کرد و در مجموع با پیروزی 5-1 به فینال برود. به این ترتیب روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه ورزشگاه همدن پارک گلاسکو در اسکاتلند محل برگزاری فینال جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا تقریبا تمام تماشاگرانش اسپانیایی خواهند بود. دو تیم اسپانیول و سویا بر سر تصاحب جام به مسافه یکدیگر می‌روند.
شنونده عزیز، حبیب روشنزاده و آخرین‌های ورزشیش ما را به پایان این بخش خبری رساند، اما شما همچنان همراه با رادیو فردا باقی بمانید. 15 دقیقه موسیقی و نکته های شنیدنی و سپس بار دیگر در کنارتان خواهم بود. در استودیو خبر با عناوینی از